امید اول قهرمانی در صدر جدول باقی بماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب ساعت 7:30 و در ساعت 7:30 همونطور که میدونید موقع یادآوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیره و بار دیگه به همین منظور با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه هستیم. فهیمه سلام.
سلام دوباره آقای حسینی به شما و سلام دوباره به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. سرخط خبرها رو براتون خواهم گفت. آرگو برنده جایزه بهترین فیلم بفتا شد. فیلم آرگو که درباره ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در اوایل انقلاب ایران ساخته شده، برنده جایزه بهترین فیلم بفتا شد. منوچهر یکتا وثوقی، بازیگر قدیمی سینما ایران، در سن 69 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. آقای نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، میگوید برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای سفر آقای اوباما به اسرائیل خواهد بود. آقای اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه گفت که شرایط مذاکره با آمریکا از سوی آیت الله خامنه ای بیان شده است. یمن از ایران خواست درباره محموله تسلیحاتی توقیف شده توضیح بدهد. هیئت داوران فیلم فجر میگوید سال گذشته سال خوبی برای سینمای ایران نبوده است. قیمت جوجه زنده در ایران بیش از 2 برابر افزایش یافت. ناظران سازمان ملل متحد میگویند شبه نظامیان شاخ آفریقا از شبکه‌های مرتبط با ایران اسلحه دریافت میکنند. و سخنرانی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پی حمله شماری از معترضان به این سخنرانی به مراسم این سخنرانی ناتمام ماند. همینطور آقای احمدی نژاد گفته است شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم، خطاب به ایالات متحده آمریکا. آقای حسینی
خیلی ممنونم فهیم، البته خواهش بکنم نرو، چون بلافاصله گفتگوی داریم حتما، برای که مطالعه کردی درباره نتایج 31 جشنواره فیلم فجر که میخواییم بیشتر بدونیم. در این بخش از صبحانه با خبر همونطوری که اشاره کردیم تا ساعت 8 نخست با فهیم خضر حیدری درباره نتایج جشنواره فیلم فجر گفتگو میکنیم. سپس به اتفاق فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم. بعد از اون درباره اتهام تازه به میرحسین موسوی توسط دو چهره اصولگرا مطلبی خواهیم داشت و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران در همراهی بردیا افشین به جهان موسیقی میریم که امروز استثناءً درباره نتایج جشنواره بفتا برای ما مطالبی داره و برای طرفداران موسیقی فیلم بگم که موسیقی فیلم هم خواهیم شنید. خب همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم با فهیمه خضر حیدری همراه هستیم. فهیمه، درباره نتایج 31 جشنواره فیلم فجر مطالعه کردیم، می‌خواستم بپرسم که در درجه اول چه مطالبی توی این شب توجه تو جلب کرد، یعنی بیشتر درباره برندگان جوایز برای ما صحبتی داری؟
فکر می‌کنم بعد نیست شروع بکنیم با بله با چند تا از برندگان جوایز، اونهایی که یکم استقبال بیشتری شد یا حاشیه ساز شدن بیشتر. سیمرغ نقش دو زن، بهترین نقش دو زن به پگاه آهنگرانی داده شد آقای حسینی، که خب نزدیکان به حکومت چندان راضی به نظر نمی‌رسن بعد از این اتفاق. از جمله خبرگزاری فارس که یک یادداشت تند و مفصلی رو منتشر کرده بود که خانم آهنگرانی سابقه زندان داره، فیلم کوتاه اون از BBC پخش شده و نباید جایزه بگیره. اما به حال ایشون این جایزه رو دریافت کرد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد نقش اول هم به حمید فرخ نژاد داده شد که استقبال خیلی زیادی شد از طرف همه، هم حاضران در جشن پایان جشنواره و هم از سوی منتقدان و اینها. به هر حال صحبت زیاد شد سر این موضوع. منتها شاید براتون جالب باشه بدونید که آقای فرخ نژاد که روی سن رفتن برای دریافت جایزشون، خطاب به حضار گفتن که همیشه سبز باشید. این کلمه سبز
معانی زیادی پیدا کرد.
به حال حذف شد در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی را موقعی که باز پخش میشد کلمه سبز حذف شد، ولی صدای آقای فرخ نژاد هست موقع دریافت جایزه. اگه موافق باشید ما میتونیم بشنویم.
بله.
با افتخار اعلام میکنم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد تعلق میگیرد به جناب آقای حمید فرخ نژاد.
حمید فرخ نژاد عزیز،
سلام و عرض ادب و احترام برای همتون. آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که سبز و سلامت باشین و همیشه.
صدای آقای سعید راد هم بود زمنان که جایزه رو به حمید فرخ نژاد داد.
داشتم میپرسیدم که صدایی
بله.
بعد علاوه بر اهدای جوایز دیشب، اتفاق دیگه هم خبرساز شد در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر. چی بود این اتفاق؟
بیانیه‌ای بود که هیئت داوران، در واقع بیانیه بی سابقه‌ای بود که هیئت داوران این جشنواره منتشر کردن و اونجا قرائت شد. آقای مهدی فخیم‌زاده این بیانیه رو خوندن. بیانیه بی سابقه‌ای بود چون خیلی تند بود و در این بیانیه اعضای هیئت داوران جشنواره که عموما هم کارگردان بودن، در واقع سیستم دولتی و نهادهای مرتبط با فرهنگ و هنر و سینما در ایران رو به شدت بهش انتقاد کردن و گفتن که شما باعث شدید مردم با سینما قهر کنن و سینمایی رو دیگه به شما اعتماد نداشته باشن. از این نظرم این بیانیه جالب بود چون طیف‌های مختلفی برخلاف بعضی از سال‌های گذشته از گروه‌های فکری مختلف در هیئت داوران حضور داشتن، مثلا از آقای صدرعاملی و آقای افخمی و فخیم‌زاده گرفته تا گروه‌های کمی نزدیک‌تر به نهادهای حکومتی، مثلا ضیاءالدین دوری یا جمال شوجه. و این بیانیه تند و تیز که از این هیئت داوران آمده بیرون شاید نشانگر این باشه که همه طیف‌های فکری به حال این مشکل رو حس می‌کنن در سینمای ایران. می‌تونیم صدای آقای فخیم‌زاده رو بشنویم در حالی که دارن این بیانیه تند رو می‌خونن.
بله ببینیم چی گفته.
هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. سالی که گذشت برای سینما ایران سال خوبی نبود. از میان فیلم‌هایی که به نمایش عمومی درآمد، آنها که می‌توانستند پر فروش باشند و تماشاگر قهر کرده را به سینما برگردانند، در نیمه راه نمایش از پرده پایین آمدند و یا در فضای ناامن و متزلزل به نحوی ناقص و نامطلوب، آن هم فقط در تهران نمایش داشتند. با این سنگ اندازی ها مجموع تعداد بلیت فروخته شده برای فیلم های ایرانی در طول یک سال گذشته از 10% جمعیت ایران کمتر شد و به عبارت دیگر بیش از 90% ایرانیان در طول سال گذشته حتی یک بار هم قدم به سالن سینما نگذاشتند.
خب فهمید چه نکته جالب توجه دیگه‌ای در حاشیه این جشنواره برای ما انتخاب کرد؟
نکته که یکم بامزه است آقای حسینی، آقای بهرام عظیمی انیماتور تحسین شده ایرانی که سال گذشته هم جایزه گرفت از همین جشنواره روی سن رفت و به حال پای پراید به این جشنواره سینمای ایران هم باز شد و در مورد پراید حرف جالبی زد. بد نیست که اگه آماده است بشنویم خود صدا رو.
بله.
میخوام خدمت آقای وزیر ارشاد، آقای شمردری و آقای خزایی عرض کنم که ما برنده های دور قبل یه شکایت نامه رو تنظیم کردیم که در حقیقت شکایت کنیم از این عزیزان برای دور قبل به خاطر خوشقولیشون. ما موقعی که جایزه بهمون اهدا شد، در حقیقت موقعی که اومدیم بیرون ماشینامون بیرون آماده بود، من یه پراید گرفتم. ای کاش خوشقولی نمی کردید، پراید رو یه سال دیرتر میدادید. من پراید رو فروختم 7300، الان 22.5 میخرم.
بله این هم نکته بود که آقای عظیمی گفتن.
بله مسئله پراید این روزا صحبت روز هست در میان بسیاری بله. از ایرانیان و حتی شنوندگانی هم که برای ما در همین زمینه پیام های همراه با مزاح فرستادن.
بله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم فهیمه از توضیحاتی که برای ما دادی، مطالعه کرده بودی درباره جشنواره فیلم فجر و پایان اون. در همین زمینه فکر کنم که الان موقع اون رسیده که بریم به جهان فرهنگ و هنر درباره جشنواره فیلم فجر هم فرج سرکویی برامون صحبت هایی کرده. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگان عزیز و روز خوبی براتون آرزو.
آقای سرکویی، جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و جایزه های برندگان اهدا شد، اما در جوار جشنواره چیزی که جلب توجه کرد هیئت داوران بود که طی یک بیانیه نهایی از وضعیت سینمای ایران انتقاد کرد.
بله این شاید خبر بحث‌ترین و جدی‌ترین رخدادی بود که در تمام این جشنواره اتفاق افتاد. دیروز پس از اینکه جوایز اعطا شد، بیانیه‌ای از داوران خونده شد. آقای مهدی فخیم‌زاده این بیانیه رو خوند. در این بیانیه گفتن که با این جمله شروع میشه که سالی که گذشت برای سینما ایران سال خوبی نبود. بعد گفتن از فیلم‌هایی بوده که میتونستن پرفروش باشن و تماشاگر قهر کرده رو به سینما برگردانن، اما این فیلم ها رو در نیمه راه نمایش از پرده پایین کشیدن یا در فضای ناامن و ناقص و نامطلوب آن هم فقط در تهران نمایش دادن. این اشاره است به فیلم هایی که از سال گذشته شروع شده که نمایش اونها متوقف میشه. و بعدم گفتن نهادها و مؤسسات فرهنگی هنری که باید حمایت بکنن از رشد سینما، اینا در واقع به جای اینکه حمایت بکنن از نمایش فیلم هایی که حتی اجازه نمایش دادن سر باز زدن، مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری میشه و گفتن که سینما سالن های سینما رو به محیط های سوت و کور تبدیل کردن. در این بیانیه همچنین یک آمار وحشتناکی ارائه شده، گفته شده که مجموع تعداد بلیت فروخته شده برای فیلم های ایرانی در طول سال گذشته، یعنی مجموع کسانی که به سینما رفتن در سال گذشته، از 10% جمعیت ایران کمتره. معنی این حرف اینه که 90% ایرانیان در سال گذشته سینما نرفت.
گذشته از سینما در جهان تئاتر، از امروز اجرای نمایشنامه پلکان نوشته اکبر رادی به کارگردانی هادی مرزبان آغاز میشه. درباره فرم و محتوای این نمایشنامه خبرایی دارید برای ما؟
بله، اندکی در این باره حرف زدیم به موقعی که در جشنواره اجرا شد نمایش، اما این نمایش رو هم بازیگران مثل ایرج راد و دانیال حکیمی در رو بازی میکنن. در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت از امروز برای عموم. این نمایشنامه شکل‌گیری یک سرمایدار انگلی رو در اقتصاد رانتی، یعنی اقتصاد ایران، نشون میده. یک کسی که فروشنده دورگرد هست و در 5 پرده در این نمایشنامه به تدریج اسم خودش در بلبل عوض میکنه به مهندس مسعود تاج و تبدیل به یک مقاطع کار و بساز به پوش و دلال و ثروتمند میشه. رادی نشون میده در این نمایشنامه که چطور اصالت‌های فردی اجتماعی از بین رفتن، ارزش‌ها پوسیده شدن و این نظام رانتی بیمارگونه که بر اقتصاد حاکم است چگونه آدم‌های بی‌بوتر رو بالا می‌کشه، به قدرت و ثروت می‌رسونه. آقای مرزبان هم خیلی خوب این نمایشنامه رو اجرا کردن. در جشنواره مشخص بود مسائل امروزی رو بر این جشنواره بر این نمایش افزودن و تونستن یک برداشت بسیار معاصری از این نمایش به دست بدن.
و اما در جهان هنرهای تجسمی، امروز نمایشگاهی با عنوان بنمایه‌های نقش ایران و نقشبندان خوزستان افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه مجموعه است از طرح‌های آقای هادی بحرانی که در نگارخانه کمالالدین بهزاد امروز افتتاح میشه. 48 طرح هست که این هنرمند طراحی کرده و تعدادی از نگارگران یا طراحان فرش این طرح‌ها رو روی فرش و سایر تابلوها اجرا کردن. بنمایه‌های نقش ایرانی برگرفته شده از طرح‌های قدیمی ایرانی، طرح‌های اسلیمی و گلومرغ، و همچنین بنمایه‌های خوزستان الهام گرفته از نقاشی‌های قدیم خوزستان. این نمایشگاه تا 26 بهمن ادامه داره.
ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد
فرصت خوندن چند تا از اسمس های شما رو داریم. شنوندهی به نام سعید از گناباد نوشته: با درود، اشتباه پدران ما این حکومت را به وجود آورد و اشتباه ما این حکومت را ابدی خواهد کرد. از ماست که بر ماست. شنونده دیگری نوشته: سلام، لطفاً با آقای احمدی نژاد بگویید اگر قدرتمند هستید نرخ 4 قلم جنس را برای 10 سال ثابت کنید تا مردم از شما حمایت کنند. نان، برنج، گوشت، روغن بخورید و بیاشامید، ولی با هم دعوا نکنید. پیام ملت قانع به مسئولین خدمتگزار. جواد از بجنوردین رو نوشته. شنونده دیگری نوشته: آمریکا باید فکری برای نجات افراد اردوگاه اشرف کند. ظاهرا اشاره این شنونده و بیننده به اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی یا آزادی در نزدیکی بغداد که روز شنبه مورد تهاجم دی قرار گرفتند و چند نفری از اونها کشته و زخمی شدند. شنونده دیگری از فسا نوشته: سلام، در ایران سران کشور از جمله رئیس مجلس و رئیس جمهوری و غیره همه با هم، البته ایشون کلمه به کار برده که در رسانه نمیتونیم بگیم، ولی ظاهرا منظورشون اینه که بدن. شنونده به نام گنجی از تهران نوشته: با سلام، برنامه صبحانه با خبر رو روی ماهواره یوتلسات W3 به صورت تصویری پخش کنید. حالا فقط به صورت تلتکست است. شنونده دیگری نوشته: شما ملت ایران 35 سال فریاد زدید مرگ بر غرب، اما غرب همچنان پابرجاست. شنونده دیگری نوشته: 34 سال بدبختی، فلاکت، ناامنی، گرانی و به ملت شریف ایران مبارک باد. شنونده نوشته: سلام، نه احمدی نژاد بصیرت دارد و نه لاریجانی. شنونده‌ای به نام سلمان شریفی از امیدیه نوشته خواهشاً به احمدی نژاد بگویید عیدی را زودتر بدهید، می‌خواهیم برنج و مرغ بگیریم. شنونده‌ای هم به نام وطن دوست نوشته که کمتر دروغ بگویید وطن فروشان به ما گفته. شنونده دیگری نوشته فرق بین نظام ایران با غرب مثل مقایسه ماشین پیکان است با ماشین BMW. شنونده ای هم به نام بابک که راننده تانکر اسیده نوشته از بی طرف بودنتان بسیار خرسندم. بقیه اسمس ها رو در فرصت دیگری براتون خواهیم خوند. فعلا بریم به جهان مطبوعات. باره دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، در روزنامه‌های امروز ایران نخست با روزنامه‌های شرق، اعتماد و کیهان شروع می‌کنین.
روزنامه‌های شرق، اعتماد و کیهان امروز بازتاب‌ها و یادداشت‌های مختلفی درباره حمله به مراسم سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در قم منتشر کردن. روزنامه شرق و روزنامه اعتماد نوشتن که انقدر ماجرای برخورد با شخصیت‌ها تداوم پیدا کرده بدون اینکه رسیدگی بشه به این موضوع، سرانجام این ماجرا یقه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و چهره‌های اصولگراه و وابسته به جناح حاکم رو هم گرفته. و روز گذشته در جریان سخنرانی آقای لاریجانی، هواداران آقای احمدی نژاد با شعارهایی مثل چپ راست کارگزار، علیه خدمتگزار و ابوالفضل علمدار، مشائی رو نگهدار، به ایشون حمله کردند، کفش پرتاب کردند، مهر پرتاب کردند. کار به جای رسیده که آقای لاریجانی مجبور شده سخنرانی خودش رو نیمه تمام بگذاره. و البته این روزنامه شرق نوشته که همزمان اون کسایی که حمله کردن تریبون رو در دست گرفتن و شعارهایی هم بر علیه آقای لاریجانی دادن. اما روزنامه شرق در یک یادداشت که تحلیل کرده ماجرای حمله به آقای لاریجانی رو نوشته که این برخوردهایی که میشه با شخصیت‌های سیاسی دامنه‌دار هست، از گذشته از دوره حمله به آقای خاتمی شروع شده و تاکنون هم ادامه پیدا کرده. روزنامه کیهان هم که وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و نزدیک به آقای خامنه‌ای هست، در یک یادداشت تاکید کرده که حمله کنندگان به آقای علی لاریجانی دچار خیانت شدن، به این دلیل که حزب الله فقط از آقای خامنه‌ای دستور می‌گیره نه از کسی دیگری.
روزنامه رسالت به نقل از قائم مقام مؤتلفه اسلامی نوشته که میر حسین موسوی از مواضع خود باز نمی‌گردد.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست گزارش داده که اسدالله بادامچیان قائم مقام مؤتلفه اسلامی طی سخنانی در شیراز گفته که برغم اینکه دو سال آقای میرحسین موسوی در هست هست، اما ایشون قصد بازگشت به دامن جمهوری اسلامی رو نداره. البته آقای بادامچیان که از چهره های وابسته به جناح حاکم هست گفته که موسوی خائن به تمام معناست و قصد برگشت رو نداره. ایشون در این حال گفته اگر ما نتونیم این افراد رو برگردونیم، ممکن هست اینها تبدیل به چهره های کاریزماتیک بشن و در آینده بر علیه جمهوری اسلامی بتونن نقش مؤثری ایفا بکنن.
محمد رضا عارف از بازداشت روزنامه نگاران انتقاد کرده و روزنامه بهار به این موضوع پرداخته. امروز
روزنامه بهار گزارش داده که محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور در دوره اصلاحات و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که این برخوردی که با روزنامه نگاران شده برخورد درستی نبود، به این دلیل که در آستانه دهه فجر و همزمان با میلاد پیامبر اسلام که قرار بود در ایران جشن برگزار بشه، نیروهای امنیتی شماری از روزنامه نگاران رو بازداشت کردن. ایشون تاکید کرده که نه به اصلاح طلبان اجازه برگزاری همایش شو نشست میدن و نه اجازه میدن که اصلاح طلبان در روزنامه‌های خودشون مواضع خودشون رو روشن کنن یا نظرات خودشون رو منعکس کنن. و در مجموع آقای عارف ابراز امیدواری کرده که هر چه زودتر این روزنامه‌نگاران بازداشت شده آزاد بشن و به سر کار خودشون برگردن.
خب آقای رفیع‌زاده، چه کاریکاتوری امروز برامون انتخاب کردین؟
کاریکاتور مربوط هست به روزنامه شرق، در صفحه آخرش منتشر شده. علی درخشی این کار رو به تصویر کشیده و دستمایش هم خبری هست که روزانه 800 خودروی جدید به خیابانهای تهران اضافه میشه، که نشون میده که خودرو وارد میشه و انسانها بر اثر تصادف و حوادث رانندگی به سوی آسمان پرواز میکنن.
مثل که آلودگی هوا رو هم باید بهش اضافه کرد.
بله همینطور هست، میشه آلودگی هوا رو هم برداشت کرد از این کاریکاتور.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
اسمسی دیگه به دست ما رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: آقای خامنه‌ای لطفاً اینقدر از ملت مایه نگذارید، بیشتر مردم به خاک سیاه افتادند. ایشون اضافه کرده: برای تأمین حداقل مایحتاج زندگی درمانده شدند، در حالی که عده دیگر سوار بر خودروی 1 میلیاردی پوز می دهند. ببینید درآمد ماهیانه هر کدام از مسئولان نظام با حقوق چند کارگر برابر است. این شنونده همچنین گفته: مرتب شما و سایر مسئولان می فرمودید تحریم ها بی اثر و کاغذ پاره است، فضای سیاسی و انتقادی را هم که بسته اید و هر چند بار یک بار با بگیر و ببند سعی می کنید سعی در کنترل و ارعاب منتقدین دارید. این شنونده اضافه کرده: شاه معتقد بود نبض مردم را در دست دارد و صدای انقلاب را خیلی دیر شنید، شما اشتباه او را تکرار نکنید. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و در گذری به رویدادهای موسیقی به ویژه درباره نتایج جشنواره بفتا مطالبی خواهیم شنید به اضافه موسیقی فیلم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. برخلاف همیشه امروز نگاهی میکنم به یک رویداد مهم سینمایی، رویدادی که دیشب در لندن برگزار شده. شاید نگاه خیلی از طرفداران سینما به مراسم پرزرق و برقی باشه که 2 هفته دیگه در آمریکا برگزار میشه، مراسم اسکار، که در اون معتبرترین جایزه های صنعت سینمای جهان به هنرمندان این حوزه داده میشه. اما دیروز 66مین مراسم جایزه بفتا برگزار شد که در شکوه و اعتبار میتونه با اسکار رقابت کنه، جایزه‌ای که سالانه آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا اون رو به هنرمندان این عرصه میده. این مراسم که از 2 سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم برپا شده، در سالهای گذشته در خانه اپرای سلطنتی شهر لندن برگزار شده و دیروز هم در همین جا و در هوای برفی شهر لندن برپا شد. من به برندگان مهمترین جوایز مراسم دیروز بفتا نگاهی میکنم که شاید فیلم آرگو رو بشه در اون موفق ترین فیلم مراسم به حساب آورد. The civilized world. Let's go, let's go, let's go. Shit, everything. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. فیلم آرگو در رقابت با فیلم‌های بی‌نوایان، زندگی پی، 30 دقیقه بعد از نیمه شب و لینکلن تونست جایزه بهترین فیلم رو به دست بیاره. به علاوه بن افلک کارگردان آرگو جایزه بهترین کارگردان رو هم برد. با این حال جالب اینجاست که بدونیم بن افلک در اسکار نامزد بهترین کارگردان نیست، با اینکه این فیلم در کل برای 7 جایزه اسکار نامزد شده. آرگو در مراسم بفتا هم در 7 بخش نامزد بردن جایزه بود، اما در مجموع 3 جایزه برده از جمله جایزه بهترین ادیت. آرگو فیلمی محصول آمریکاست که داستان اون برداشتی از یک داستان واقعیه، برداشتی از ماجرای گروگانگیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران که روز 13 آبان سال 1358 خورشیدی اتفاق افتاد و راجع به 6 دیپلمات آمریکایی که تونستند در روز اشغال از بخش کنسولگری سفارت فرار کنند و این فیلم ماجرای اقامت اونها رو در خانه سفیر کانادا در تهران و بعد فرار اونها از ایران به رو تصویر می‌کشه. فیلم آرگو در جامعه ایران بازتابی متفاوت رو برانگیخته، از جمله این که به نظر میاد خیلی از ایرانی ها از این فیلم خوششون نیومده، چون تصور میکنن تصویری سیاه از جامعه ایرانی ارائه میکنه و برخی از غیر ایرانی ها مثل سارا شورت، یکی از سه آمریکایی بازداشت شده در ایران در سال 1388، میگه این فیلم با واقعیات جامعه ایرانی همخونی نداره. We're responsible for these people. I'm responsible.
You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads? I think my little story is the only thing between you and a gun to your head.
به غیر از دو جایزه معتبری که فیلم آرگو برده، بهترین جایزه فیلم نامه رو کوئنتین تارانتینو، کارگردان و نویسنده فیلم جانگو رها شده، گرفته. فیلمی حماسی و وسترن که در اون بازیگران بزرگی چون جیمی فاکس، کریستوف والتز، لئوناردو دیکاپریو، کری واشنگتن و ساموئل ال جکسون بازی میکنن. این فیلم برای کوئنتین تارانتینوی 49 سال سازنده شاهکارهایی چون داستان عامه پسند، پالپ فیکشن، تا به حال نه تنها موفقیت هنری قابل توجهی داشته که موفق‌ترین فیلم او از نظر تجاری به حساب میاد. جانگو رها شده تا امروز نزدیک به 350 میلیون دلار از گیشه های سالن های نمایش در سراسر جهان کسب کرده که هیچ یک از فیلم های تارانتینو این فیلم ساز مطرح به این فروش نرسیده بودند.
Do you know what a bounty hunter is? You kill people and they give you a reward.
اما در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، جایزه بفتا به فیلم آمور، فیلمی به زبان فرانسوی رسید. فیلمی که اون رو مایکل هانیکه ساخته، فیلمساز مطرح اتریشی. آمور در جشنواره فیلم کن هم جایزه نخل طلا رو برده و نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی جایزه اسکار هم هست. فیلمی که در اون جان لوی تریتینا بازیگر مطرح فرانسوی بازی کرده، به علاوه امانوئل ریوا. ریوای 85 ساله پیرترین نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زنه. بفتا به غیر از این جایزه های مهم، جایزه به بهترین فیلم بریتانیایی میده، تا با اینکه یک جایزه بین المللی محسوب میشه، همچنان رنگ و بوی بریتانیایی هم داشته باشه. اتفاقا امسال فیلم های خیلی موفقی بین 5 نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بریتانیایی بودند. فیلم های مثل هفت روانی، فیلم بینوایان و فیلم آنا کارنینا. اما جایزه بهترین فیلم بریتانیایی به اسکای فال، آخرین فیلم جیمز باند رسید. فیلمی که تا به امروز فروشی بیش از 1 میلیارد دلار داشته و یکی از 7 فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان به حساب میاد و البته موفق‌ترین فیلم بریتانیایی از نظر تجاری. فیلمی که در بفتا نامزد دریافت 8 جایزه شده بود و 2 جایزه از جمله جایزه بهترین موسیقی متن رو برده. و به علاوه اینها، این فیلم نامزد 5 جایزه اسکار، از جمله جایزه بهترین آهنگ برای فیلم، برای آهنگ سکای فال، ساخته عدل و با خوانندگی این هنرمند 24 ساله موسیقی بریتانیا.
I'm drowning.
مثل همیشه به اطلاعاتون برسونیم که رفته رفته بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، ولی برنامه صبحانه با خبر همچنان ادامه خواهد داشت و فقط از طریق صدا میتونید با ما همراه باشید. و ساعت 8 بامداد برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید. بعضیا پیشتر بیدار شدن و احتمالاً عازم کار یا کلاس درسن، بعضیا هم شاید هنوز خوابن و بعضیا هم در انتظار شنیدن مهمترین خبرها هستن، یا در خودروهاشون و یا در منزل. به هر حال برزشون برسونیم که برای شنیدن خبرها بار دیگه با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه هستیم. فهیمه سلام، صبح بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا در صبح با خبر امروز. اگر اجازه بدید خبرها رو با خبری از ایران آغاز بکنیم.
آره خیلی ممنون میشیم فهیمه.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که شرایط مذاکره با آمریکا از سوی آیت الله خامنه ای بیان شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی با اشاره به گفته های آیت الله خامنه ای افزود که آمریکا باید به گفته اون نیت صادقانه‌اش را ثابت کند. این مقام ایرانی پیشتر و در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ از پیشنهاد مذاکره جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده بود. فیلم آرگو که درباره ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در اوایل انقلاب ایران ساخته شده، برنده جایزه بهترین فیلم بفتا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک شنبه شب و در لندن در مراسم اهدای جوایز بفتا، آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا، بن افلک کارگردان فیلم آرگو جایزه بهترین کارگردانی را به دست آورد. جایزه بهترین بازیگر زن نیز به امانوئل ریوا برای ایفای نقش در فیلم عشق ساخته میشیل هانکه رسید. منوچهر یکتا وثوقی بازیگر قدیمی سینمای ایران در سن 69 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. به گزارش ایلنا، مراسم تشییع جنازه این هنرمند امروز دوشنبه در بهشت زهرای تهران برگزار می شود. آقای یکتا وثوقی با کارگردانهایی مثل پرویز صیاد، ایرج قادری و بهروز افخمی سابقه همکاری داشت و در فیلم‌هایی مثل می‌خواهم زنده بمانم، قاعده بازی، آکواریوم، بی ستاره و بال‌های خوشبختی و بعضی سریال‌های تلویزیونی هم ایفای نقش کرده بود. اما هیئت داوران جشنواره فیلم فجر در پایان این جشنواره با صدور بیانیه‌ای وضعیت سینمای ایران در سال گذشته را نامناسب خواند. در این بیانیه از نحوه رفتار برخی نهادها و مؤسسات در برابر سینماگران و نیز کارشکنی بر سر راه نمایش و اکران برخی فیلم‌ها انتقاد شده است. این بیانیه بر اساس مجموع فروش بلیت سینماها در سال جاری برآورد کرده که 90% ایرانیان در این سال به سینما نرفتند. مهدی فخیم‌زاده، رسول صدرعاملی، بهروز افخمی، مرتضی شایسته، داوود میرباقری، ضیاءالدین دوری و جمال شورجه اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم فجر بودند. از خبرهای فرهنگ و هنر میرسیم به خبری سیاسی. یمن روز یکشنبه از ایران خواست تا درباره محموله تسلیحاتی که 3 هفته پیش در این کشور ضبط شده توضیح بدهد. به گزارش خبرگزاری دولتی یمن سبا، ابوبکر الغربی وزیر امور خارجه یمن به محمود حسنزاده سفیر ایران در صنعا گفته است که کشورش به هیچ کس اجازه نمی‌دهد در امور داخلی آن دخالت کند. روز چهارم بهمن ماه گارد ساحلی یمن به کمک نیروهای دریایی آمریکا یک کشتی حامل تسلیحات نظامی را در دریای عرب توقیف کرد. مقام‌های صنعا می‌گویند که مبدأ این تسلیحات ایران بوده، اما تهران این موضوع را تکذیب کرده است. خبر آخر از ایران، حسین مقدم‌نیا مدیر عامل اتحادیه مرغ گوشتی ایران می‌گوید طی هفته‌های گذشته قیمت جوجه زنده از هر کیلو 600 تومان به 1400 تومان رسیده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشت ایران، علت افزایش قیمت جوجه را خالی شدن سالن‌های تولید مرغداران و جوجه ریزی آنها برای ایام عید نوروز اعلام کرده است.
خیلی ممنونم فهیمه جان، خسته نباشی. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره راهپیمایی روز یکشنبه در ایران به مناسبت 22 بهمن. گزارشی خواهیم شنید درباره اتهام تازه به میرحسین موسوی توسط دو چهره اصولگرا و سپس درباره انتقال محمد سیف زاده فعال حقوق بشر از زندان به بیمارستان گفتگوی خواهیم داشت با همسر وی و همچنین درباره اجرای کنسرتی توسط همایون خرم در شهر دوسلدورف آلمان گزارشی خواهیم داشت از شهرام میریان. روز یکشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران مراسم سالگرد انقلاب 57 با برگزاری راهپیمایی و سخنرانی مقام‌های حکومتی و دولتی برگزار شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه صدها هزار نفر در سراسر ایران در راهپیمایی‌ها شرکت داشتند. فریدون زرنگار.
اوج راهپیمایی های روز یک شنبه به مناسبت 34مین سالگرد انقلاب 1357 سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در میدان آزادی تهران بود. محمود احمدی نژاد در سخنرانی امروز خود در تهران با برشماری بسیاری از به گفته او دستاوردهای انقلاب اسلامی از افزایش تولید سیمان، فولاد و خودرو در پس از انقلاب و اینکه این انقلاب به خاطر عدالت بوده است، تلاش به توضیح و توجیه اوضاع سیاسی و اقتصادی موجود در ایران داشت. آقای احمدی نژاد همزمان با پذیرش تلویحی اوضاع بد اقتصادی در ایران و وجود فشار بر مردم خواستار وحدت نیروهای سیاسی و کمک آنان به دولت شد.
به واسطه فشارهای ناجوانمردانه دشمنان مردم در فشارند و دولت هم به طور شبانه روزی در تلاش است تا مشکلات را برطرف کند. دولت به شدت از ناراحتی جمع کثیری از ملت در رنج است. همه توان خود را به کار می گیرد. اما امروز همه باید کمک کنند. به وحدت بیشتری نیاز داریم.
یکی از نکات جالب در سخنرانی امروز آقای احمدی نژاد استفاده از ادبیات و شیوه های سخنرانی آقای خامنه ای بود. آقای احمدی نژاد همچون آقای خامنه‌ای که چند روز پیش گفته بود به زودی با مردم درباره علل درگیری‌های اخیر میان مجلس و دولت صحبت خواهد کرد گفت:
البته در مورد مسائل اخیر و برخی موضوعات داخلی صحبت‌های مهمی است که باید با ملت در میان بگذارم.
محمود احمد نژاد به تقلید از آقای خامنه‌ای جان به گفته او ناقابل خود را تقدیم ملت کرد و گفت:
ما یک جان ناقابل داریم، جان ناقابل ما فدای ملت، فدای انقلاب و فدای آرمانهای الهی انقلاب.
محمود احمد نژاد که در حال حاضر از سوی رقیبان سیاسی خود در ایران به شدت زیر فشار است و عملا از مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشته شده است، با استفاده از فرصت به دست آمده روز یکشنبه در تهران گفت او خود شخصا حاضر به گفتگو با غربی هاست.
البته اخیراً میگن میخوام گفتگو کنیم، مسائل رو حل کنیم، اما گفتگو هم آدابی داره. نمیشه که شما یک اسلحه‌ای بالا سر ملت نگه دارید، انتظار گفتگو داشت باشید. شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم.
محمود احمد نژاد در سخنرانیش به مناسبت سالگشت 22 بهمن ماه به مسئله انتخابات ریاست جمهوری هم پرداخت و با اشاره به گفته او منتخب ملت بودن خود نسبت به مدیریت و مهندسی کردن انتخابات هشدار داد.
انتخابات و انتخاب حاکمان حق ملت است. کسی فکر نکند که رأی مردم فقط یک کاغذ است، یک عدد است. خیر، آراء مردم، تجمیع اراده های مردم است که از طریق منتخب ملت در کشور جاری می شود. شنیده شد برخی گفتند می خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند. من با افتخار می گویم که ملت بزرگ راه خود را به خوبی می شناسد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همراه همسر خود در خیابان انقلاب به جمع راهپیمایان تهرانی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن پیوست. ایسنا می نویسد انبوهی از مردم که آیت الله هاشمی رفسنجانی را در جمع خود حاضر می دیدند با سردادن شعارهای الله اکبر، خامنه ای زنده باد، هاشمی پاینده باد، سلام بر خامنه ای، درود بر هاشمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مسافتی به سمت میدان آزادی همراهی کردند. از سوی دیگر سایت اینترنتی خبر آنلاین که گفته می شود نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس است، از به هم خوردن سخنرانی آقای لاریجانی در قم خبر داد. به نوشته خبر آنلاین، در قم چند نفر که مشخص بود از قبل سازماندهی شدند با برهم زدن سخنرانی آقای لاریجانی سعی در ایجاد آشوب داشتند.
فریدون زرنگار گزارش می داد. پیش از پخش گزارش بعدی یکی دوتا اسمس به دستمون رسیده که به عرضتون برسونم. شنوندهی به نام بهزاد از کازرون نوشته: سلام، به خدا قسم ملت ایران هر مصیبتی میکشد به خاطر مرگ بر شاه گفتنهای سال 57 است. حتی مجاهدین خلق که اکنون در بدترین شرایط زندگی میکنند از مکافات عمل غافل نشوند. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: با توجه به نفوذ دشمن در تمام عرصه ها، حتی رئیس جمهوری که نظرش به نظر ولی فقیه نزدیک است، بهتر است رهبر همراه رئیس جمهور به فضا برود تا از دشمن دور بمانند. در ادامه گزارش ها بشنویم درباره دو چهره اصولگرا که میر حسین موسوی را به خیانت متهم کرده اند. یکی از آنها میگوید میر حسین موسوی در دوران جنگ خیانت کرده و دیگری هم گفته که نخست وزیر دوران جنگ خائن به تمام معناست. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
میر حسین موسوی تا کنون یکی از سران فتنه خوانده میشد، اما دو چهره اصولگرا یعنی اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی و قاسم روانبخش روحانی نزدیک به آیت الله مصباح یزدی همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی میر حسین موسوی را متهم به خیانت هم کردند. قاسم روانبخش در مسجد اهل بیت قم فراتر هم رفت و مدعی شد 600 صفحه سند درباره خیانت‌های نخست وزیر دوران جنگ وجود دارد. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی میر حسین موسوی در پاریس به ما میگوید:
خوبه که تک تک این سندها رو به صورت مشخص عنوان بکنن و فرصت هم بدن که کسی که متهم به خیانت شده از خودش دفاع بکنه. در محکمه واقعی مردم همه قضاوت خواهند کرد که چه کسی خادم بوده و چه کسایی خیانت کرد.
آقای روانبخش به اختلاف‌ها میان رئیس جمهوری وقت یعنی آیت الله علی خامنه‌ای و میر حسین موسوی هم اشاره کرد و اینکه او دل آیت الله خامنه‌ای را خون کرده بود. قاسم روانبخش همچنین مدعی شد در طول 8 سال جنگ بیش از 180 میلیارد دلار نفت فروخته شده، اما دولت میر حسین موسوی تنها 20 میلیارد دلار را خرج جنگ کرده. در این باره اردشیر امیر ارجمند میگوید:
آنهایی که با 700 میلیارد دلار پول نفت در عرض 8 سال کشور رو به وضعیتی رسوندن که در بدترین شرایط اقتصادی هست، قطعا راه حل دیگه‌ای ندارن برای اینی که اعمال نادرست خودشون توجیه کنن. لذا به دروغ متوسل میشن، دروغ‌های فاحش، و هر چقدر که فکر می‌کنن دروغ بزرگتر باشه قابل قبول‌تر هست.
همزمان یک چهره دیگر اصولگرا یعنی اسدالله بادامچیان میر حسین موسوی را خائن خواند. قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است که استکبار از ابتدای انقلاب میر حسین موسوی را برای چنین روزهایی در آب نمک خوابانده. آقای بادامچیان که جمعه شب برای دبیران و رابطان شهرستانی حزب مؤتلفه اسلامی سخن می گفت، مدعی شد که مهدی کروبی تمایل دارد برگردد، اما میر حسین موسوی بر نمی گردد، چرا که از نگاه اسدالله بادامچیان میر حسین خائن به تمام معناست. اردشیر امیر ارجمند بر این باور است که مخالفت چهره های محافظه‌کاری مانند اسدالله بادامچیان با میر حسین موسوی به سالها پیش و دوران نخست وزیری او برمی گردد.
به جهت اینکه نوع رفتار آقای موسوی در حکومتداری بر اساس کارشناسی قوی مصالح ملی و رویکرد و توجه به طبقات کم درآمد بوده و در طول 8 سال جنگ کشور اینطور اداره کرده و این آقایون انتظار داشتن که بیت المال در دست اینا باشه، ذخایر دولتی و ملی در دست این آقایون باشه و اینها کشور رو مانند هیئت اداره کنن، چون مهندس موسوی مانع اداره کشور به صورت هیئت بود باش مخالف بوده.
روز یک شنبه همزمان با برگزاری راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران، خبرگزاری فارس در خبری این عنوان را انتخاب کرد: محاکمه خیابانی سران فتنه توسط تهرانی ها، مردم از گناه سران فتنه نمی گذرند. در این باره هم بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
اگر مردم در راهپیمایی آقای موسوی و کریم رو محاکمه کردن، اجازه یک راهپیمایی آزاد رو بدن، بذارن که آقای موسوی و کریمی هم از مردم دعوت بکنن تا به خیابون بیان، اون وقت معلوم میشه که محکوم محکمه عادلانه مردم چه کسی خواهد بود، عالی ترین مقامات حکومتی یا آقای موسوی و کریمی.
اواسط دی ماه فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران خواستند تا هرچه سریع‌تر تکلیف پرونده رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 را مشخص کنند. در بیانیه همچنین آمده بود بعد از گذشت نزدیک به 2 سال از زندان خانگی هنوز هیچ مقام رسمی شجاعت پذیرش مسئولیت رسمی تعیین وضعیت قضایی پرونده را نداشته است.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. پیش از ادامه گزارش ها یک مطلب رو به عرضتون برسونم. همونطوری که از آغاز برنامه گفتیم، شماره تلفن جدیدی برای فرستادن پیامک هاتون در اختیار شماست. 201-202-828-7220. ولی جالب توجه این که از آغاز برنامه تا کنون از طریق این شماره اسمسی به دست ما نرسیده. دلیل دادن این شماره جدیدی بود که با شماره قبلی که داشتید تلفن بود که در پراگ اسمس های شما رو دریافت میکرد، دیگه اسمس نمیگیریم به دلیل اینکه مشکلاتی برای دریافتش به وجود آمده یا به وجود آوردن. به هر حال از طریق این شماره جدید 201-202-828-7220 میتونید اسمس بفرستید و شماره ای که همچنان در اختیار دارید مثل همیشه 207-926-011-57-30. گزارش ها از ایران حاکی است. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق بشر، از زندان به بیمارستان منتقل شده. محمد سیف‌زاده از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که طی سالیان گذشته وکالت صدها پرونده در ایران در زمینه حقوق بشر رو بر عهده داشته، 2 سال پیش بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان کاهش یافت. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده که همچنین وکالت این وکیل دادگستری رو بر عهده داره، وضعیت او رو جویا شده. فاطمه گلزار در ایران:
ایشون به دنبال مشکل کلیوی که داشتن به بیمارستان مراجعه کردن تا سنگی که متاسفانه مشکل ایجاد کرده براشون در قسمت کلیه به حدی که امکان داره کلیه چپو با خطر از دست دادن مواجه کنه، میخوان این سنگو در بیارن که انشالله فردا اعزام میشن بیمارستان لاله و با سنگ شکن این کار قرار انجام بشه.
یعنی ایشون قرار هست که تحت عمل جراحی قرار بگیرن؟
ابتدا با سنگ شکن، اگر که موفق نشدن که مجبور به جراحی هستن.
همچنین آقای سیف‌زاده از بیماری ستون فقرات نیز رنج میبرن، دچار مشکل هستن.
بله، این مشکل هم هست. امیدوارم بعد از این که این مسئله تمام شد به مسئله دیسک کمرشون که یه بیماری مزمنیه و خب این مدت هم تشدید شده، به اون درستن و بتون اونم درمان کنن، چون اونم خیلی آزارشون میده.
خانم گلزار، شما به عنوان همسر آقای سیف‌زاده همچنین وکالت ایشون رو هم بر عهده دارین. ایشون وضعیت پروندهشون چگونه است الان؟ چون اواخر دی ماه به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدن. به چه دلیل این انتقال صورت گرفت؟
این پرونده‌ای که در رابطه با نامه‌ای که با آقای خاتمی ایشون نوشته بودن در زندان علیهشون تشکیل شد، چند بار تا حالا وقت رسیدگیش تجدید شده. آقای سیف‌زاده خودداری کردن از حضور در دادگاه و آخرین زمان رسیدگی 5 دی ماه بود که دقیقاً همون روز هم ایشون منتقل شدن به زندان رجایی شهر. حالا من نمیدونم دلیل این انتقال چی بود، اما درست در همون تاریخ عدم حضورشون در دادگاه بود و به نظر میرسه دیگه این بار رأی صادر بشه، چون نماینده دادستان هم حضور پیدا کردن، کیفر خواست قرائت شد و فکر میکنم دیگه رأی صادر کنه، اما از چند و چون رأی من بی اطلاعم اگر هم صادر شده.
آیا شما به دنبال صدور حکم تقاضای تجدید نظر خواهید کرد؟
با توجه به اینکه دفاع تا الان شکلی بوده و دفاع ماهابی صورت نگرفته، آقای سیفزاده نظرشون اینه که اگر هم بخوان اعتراضی بکنن باز به لحاظ شکلی ایراد میگیرن، اصلا وارد ماهیت نمیشن.
خب آیا آقای سیفزاده پس از معالجات پزشکی در بیمارستان مجدداً به زندان منتقل خواهد شد؟
طبیعتاً بعد از سپری شدن دوران نقاهت که دیگه با صلاحیت پزشک مربوط است، ایشون منتقل خواهند شد. حالا نمیدونم این زمان چقدر طول بکشه.
فاطمه گلزار همسر محمد سیفزاده به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. یکی دو تا اس‌ام‌اس دیگه به دستمون رسیده. شنونده‌ای به نام جواد نوشته نان نداریم بخوریم، لااقل روزانه یکم اورانیوم غنی شده بدین بخوریم. شنونده‌ای به نام بهار نوشته به نظر من رادیویی که باید تماشا کنی رادیو نیست، رادیو وجهش رو از دست داده، رادیو رو باید گوش کرد. ممنون از نظر ایشون که احترام میذاریم بهش. شنونده دیگری نوشته کسی که لیاقت مبارزه برای دیگران را نداشته باشد شهامت مبارزه برای خیش را به دست نخواهد آورد. ایشون اضافه کرده دولت مردان ما برای منافع ملت مبارزه و تلاشی نمی کنند، پس در نهایت برای نگه داشتن منافع خودشان هم راهی به پیش نخواهند برد. شنونده به نام فرید از شهر کرد یک نظری داده که ما به خاطر رعایت آزادی بیان میخونیم ایشون پیامش رو. ایشون نوشته فاحشه را خدا فاحشه نکرد، آنان که در شهر نان قسمت میکنند او را لنگ نان گذاشتند تا هر زمان که لنگ هماغوشی ماندند او را به نانی بخرند. باز هم تکرار میکنیم که نظراتی که از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. ادامه گزارش ها. برای گرامی داشت استاد همایون خرم سازنده ترانه های ای پری کجایی، ساغرم شکستی و رسوای زمانه، برنامه در شهر دوسلدورف آلمان برپا شد. در این مراسم چند نفر از دوستان همایون خرم ضمن نقل خاطراتی به بررسی آثار ماندگار این چهره پیشکسوت موسیقی پرداختند. شهرام میزیان.
شمع و پروان منم، مست میخان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، یار پیمان منم، از خود بیگان منم.
رسوای زمانه ترانه‌ای با صدای الهه، یکی از بیش از 400 ترانه است که همایون خرم استاد پیشکسوت موسیقی در کارنامه هنری خود دارد. هنرمندی که در 28 دی ماه امسال بر اثر بیماری سرطان روده در 82 سالگی از این دنیا رفت و طی مراسمی با حضور هزاران تن از دوستدارانش در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در ادامه برنامه‌های نکوداشت این استاد موسیقی در ایران، در خارج هم تاکنون مراسم مشابهی برپا شده که یکی از تازه‌ترین آنها برنامه‌ای همراه با سخنرانی و اجرای ترانه‌های همایون خرم بود که شامگاه شنبه این هفته در انجمن فرهنگی پوریا در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. اسکندر آبادی نوازنده ویولون در آلمان در یک جمع‌بندی کلی از آهنگ‌ها و خصوصیات اخلاقی مهندس همایون خرم چون این تصویری به دست داد.
آهنگ‌های آقای خرم یک حالت آرامش بخشی داشت و یک طوری هست این آهنگ‌ها که لااقل به دل نسل‌های اون موقع اونچنان نشسته که الانم ما می‌بینیم بسیاری از اون آهنگ‌ها رو تکرار می‌کنم. خود خرم هم این رو چند بار گفته بود که به این چهار نوازنده ویولون، یعنی یا حقی، تجویدی، بدیع و خرم، می‌گفتن چهار سوار سرنوشت و خرم آخرین اینها بود. آهنگ‌های ماندگار آقای همایون خرم در گوشه‌هایی از موسیقی هست که آهنگسازان دیگه از این گوشه‌ها می‌گذرن. صدای مهربان خرم بود که منو همیشه تحت تاثیر قرار می‌داد. همیشه به من می‌گفتش که پسر جان خیلی خوب می‌زنی ولی مراقب باش، این ویولون ساز رسواکنه ها، اینقدر نوتای بالا نزن، یه وقت خارج میره بعد ناراحت میشه. اون چی که مینوا خیلی شسته رفته بود، صحبت کردنش با سازش خیلی خوب میخوند. به قول این جدیدیا مدیتیشن کنین، میتونین ساز خرم رو بذارین.
ادامه مراسم گرامی داشته یاد و خاطره استاد همایون خرم، قرار است مراسم دیگری نیز در پنجم اسفند ماه با شرکت سروش ایزدی خواننده موسیقی اصیل ایرانی و محمود خوشنام کارشناس موسیقی در شهر بن در آلمان برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده به نام آقای خانم اسدی از فارس نوشته که فراموشتان نمی کنم، شما تنها رادیویی هستید که خاموشتان نمی کنم. به علت خطراتش اقوام ازم خواستند که شما را قطع کنم، اما چه کنم که دوستتان دارم. ما سپاس از این شنونده. شنونده از تبریز نوشته با سپاس و درود به کارکنان رادیو فردا. ایشون اضافه کرده صدام حسین یکی از منفورترین دیکتاتورهای این قرن بود. او هم مثل همه دیکتاتورها هر سال راهپیمایی در جهت تایید خودش و حزب بعث عراق به راه میانداخت. ایشون اضافه کرده اگر صدام در سال یک بار کارناوال راه میانداخت در ایران به دفعات. بعد ایشون گفته آقای خامنه‌ای هر زمان بخواهد این کار انجام میشود. بعدش هم در پایان گفته به خدا دیگه جانمان به لب رسیده، خدا کند هر چه زودتر اتفاقی بیفتد. شنونده ای از تبریز. خب در اینجا با توماج تاهباز همراه میشیم برای شنیدن شماره دیگه ای از برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. توماج تاهبازم با گپی و موزیک مهمون شما تو وبلاگ رادیویی پارانویا. گشت و گذاری به این ور اون ور واسه پیدا کردن چیزایی که گاهی ترسناک به نظر میان ولی حداقل ندیده و نگفته نمیمونن. یکی از اون چیزایی که ترسناکه ولی به خاطر رسم و رسومای نگو و نشنو سالهای سال نگفته و نشنیده میمونه، موضوع بهره برداری جنسی، آزار جنسی و تجاوزه. البته نه همه جا، چون بعضی از کشورها پارانویاهاشون رو پشت رسم و رسومات نگو و نشنو قایم نمیکنن، ولی بعضی جاها برای حفظ آبرو یا مثلا به خاطر سیاست زورکی اینجا امن‌ترین نقطه جهانه، یا حتی به خاطر اینکه ما خودمون چشممون رو بهشون میبندیم، میمونن نگفته و نشنیده و در نتیجه زخم کهنه همیشه سرباز میکنه. یکی از جایی که این روزا خود جامعه تصمیم گرفته بعضی از نگو و نشنوها رو کنار بذاره برای حفظ امنیتش هم که شده اعتراضش رو اجوری نشون بده، کشور هنده. بعد از تجاوز گروهی که به یه دختر هندی توی اتوبوسی توی دهلی شد، به نظر میرسه انگار یه انقلاب کوچیک شهری تو هند اتفاق افتاد. لابد یادتون میاد اون تظاهرات گسترده ناراضی ها از امنیت زنان روزها و هفته ها طول کشید. معترضا از اینکه پلیس به موضوع تجاوز به زنها و گزارش هایی که در این مورد بهش میشه اعتنای زیادی نمی کنه، خشمگین و ناراحت بودن و هنوزم هستن. البته اعتراض های مدافعان حقوق بشر در هند البته فقط به موضوع زنان نیست، این بی‌اعتنایی به گفته اونا در مورد تجاوز به کودکان هم صادقه و ظاهرا این انقلاب کوچک شهری همین بی‌اعتنایی رو هدف گرفته. بی‌اعتنایی به پارانویایی که سالهاست پشت درهای بسته اتفاق میفته و ظاهرا نیروهای امنیتی عادت کردن تا به خاطر سنت نگو و نشنو اهمیتی هم بهش ندن. ولی خب این روزا به نظر میرسه خیلی خیلی سخت بشه پارانویاها رو نگفته و نشنیده باقی گذاشت، حتی پشت سنت چشمات رو ببند، گوشات رو بگیر، زبان در کام نگه دار. لوام نو پارتغا، باد ما را خواهد برد، از نوار دزیر.
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید.